ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران ثانیه‌ای است که وارد بامداد پنجشنبه 20 فروردین 1394 شدیم. شب و روز شما در هر کجای ایران که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم جمشید زند همراه میشیم با مشروع اخبار.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور جمهوری خواه باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با ایران تلفنی گفتگو کرد. باب کروکر یکی از تدوین کنندگان طرحی است که در آن قید شده هر گونه توافق نهایی با ایران باید به تصویب کنگره برسد. جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید گفته است مقامات دولت آمریکا در روزهای اخیر با نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تماس گرفتند تا مفاد تفاهم هسته‌ای را با آنان توضیح دهند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب تفاهم هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای ناکافی می‌دانند. در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نظر مجلس نسبت به بیانیه سوئیس و تیم مذاکرات هسته‌ای را مثبت خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای بروجردی در سفر به نتنز تأکید کرد که بیانیه سوئیس آغاز راه بود و طی 3 ماه آینده طبق چارچوب تعریف شده مسئولان مذاکره کننده هسته‌ای باید به گفته او به خوبی از حقوق ملت دفاع کنند. وی گفت اگر کشورهای 5 به علاوه 1 تحریم‌ها را آنچنان که تعهد کرده اند لغو نکنند مجلس دولت را موظف خواهد کرد تا این مسئله را به پله اول بازگرداند. آقای بروجردی همچنین گفت همه دلسوزان نظام و انقلاب اهم از عمه جمعه فرماندهان نیروهای مسلح و سپاه برای آنکه آدرس غلط در مورد وضعیت اتحاد در کشور به دشمن داده نشود در صف واحد حمایت از تیم هسته‌ای قرار دارند. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر مخالفت خود را با تفاهم هسته‌ای لوزان سوئیس اعلام کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر به پاکستان خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف که برای یک سفر رسمی 2 روزه به اسلام آباد رفته است پس از دیدار با همتای پاکستانی خود گفت حملات در یمن باید متوقف شود تا دولت فراگیر در آن کشور بر سر کار آید. 2 هفته پیش ائتلافی از کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا و سپس عدن را آغاز کرد تا از پیشروی آنان در دیگر نقاط یمن جلوگیری کند. ایران این حملات را محکوم کرده و از کشورهای منطقه هم خواسته است بحران یمن را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا جفر سارنایف تنها متهم بمب‌گذاری 2 ماراتن بوستون را مجرم تشخیص داد. جفر و برادر بزرگترش در 15 آوریل سال 2013 با کار گذاشتن مواد منفجره در 2 دیگه زودپزه خانگی در مسیر دوندگان و تماشاگران 2 ماراتن بوستون 10 نفر را کشته و مجروح کردند. هیئت منصفه جفر چیچنیول اصر را در هر 30 اتهام وارد مجرم شناخت و قرار است جلسات بعدی برای تعیین حکم او در روزهای آینده برگزار شود. 17 اتهام او مجازات اعدام دارد و به نوشته رسانه‌های آمریکا به احتمال زیاد حکم او حبس ابد یا اعدام خواهد بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. ادامه واکنش‌ها در ایران به تفاهم هسته‌ای لوزان سوئیس. برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند و برخی از همین طیف مخالفت.
همین بیانیه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه.
در صورت عدم توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی وضعیت سیاسی اقتصادی این کشور به کدام سو خواهد رفت؟ گزارش تحلیلی رو در همین باره در همین مجله خواهید شنید. یک دادگاه اروپایی با توسل به زمینه‌های حقوقی جدید لغو برخی تحریم‌های ایران را دوباره اعمال کرد. به جزئیات این خبر هم در همین مجله خواهیم پرداخت. و گفتگوی ویژه ورزشی درباره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا هم پایان بخش نیمه نخست این مجله خواهد بود. همراه ما بمانید. رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که جزئیات توافق با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شفاف نگاشته شود تا ایراداتی که به گفته او میتواند موجب سوء استفاده بیگانگان شود در آن راه نیابد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای کار بسیار دشواری پیش رو داشت و باید از روند طی شده حمایت و تقدیر و تشکر کنیم تا به گفته او تیم مذاکره کننده بتواند در ماه‌های حساس و سرنوشت ساز پیش رو مسئله هسته‌ای را به سرانجام صحیح برساند. وی در این حال افزود که این حمایت‌ها منافاتی با تلاش برای زدودن ابهامات موجود ندارد. رئیس قوه قضاییه گفت تیم مذاکره کننده در نگارش تفاهم نامه هسته‌ای نیز با بهره‌گیری از دقت و توان خود تلاش کنند تا تفاهم نامه به طور کاملا شفاف نگاشته شود و به گفته او ابهامات و ایرادات بیانیه که موجب مشکلات و سوء استفاده بیگانگان می شود در آن راه نیابد. در حالی که علی لاریجانی رئیس قوه مقننه دوشنبه گذشته تفاهم اتمی لوزان را نشانه خوبی در مورد حل مسئله هسته‌ای ایران دانست، در همان روز محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس تذکری به مذاکره کنندگان ایرانی داد که یادآور اظهار نظر تازه رئیس قوه قضاییه است. آقای باهنر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که از واژه‌ها و تعابیری که امکان تفسیر و تأویل وجود دارد در متون مورد توافق استفاده نشود. در همین حال در روزهای گذشته نیز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از ابهام‌ها در بیانیه تفاهم لوزان انتقاد کرده‌اند. زمان برداشته شدن تحریم‌های ایران، نحوه فعالیت سایت فوردو و مدت زمان تعلیق غنی‌سازی در تأسیسات اتمی ایران از جمله مواردی است که مخالفان ایرانی تفاهم لوزان به عنوان ابهام‌های این تفاهم‌نامه نام می‌برند. برخی از این منتقدان از جمله تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کردند که متن‌های اعلام شده از سوی ایران و آمریکا درباره این تفاهم‌نامه متفاوت بوده و خواستار ارائه متن این توافق از سوی وزارت امور خارجه ایران شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین جلسه غیرعلنی مجلس درباره تفاهم لوزان به نمایندگان مجلس توضیح داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز خبر داده است که فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه 5 به علاوه 1 در لوزان تهیه شده و در صورت صلاح دید محمد جواد ظریف منتشر خواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش ها مقام های اسرائیلی نیز فهرستی از مواردی تهیه کردند که از نظر آنها کاستی های موجود در چارچوب توافق اخیر هسته‌ای بین ایران و قدرت های جهانی را نشان می دهد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود و در ادامه این موضوع رو پی میگیریم. خبرگزاری ها و رسانه های گوناگون در ایران و سایر کشورهای جهان میگویند که امیدواری نسبت به نهایی شدن توافق هسته‌ای در حال افزایش است. در ایران این خوشبینی و امیدواری جنبه های بیشتری را در بر میگیرد که عمده ترین آن در کوتاه مدت رفع تدریجی تحریم هاست. با این حال خبرگزاری رویترز در تحلیلی به قلم پریسا حافظی روزنامه نگار ایرانی تأکید کرده در صورتی که توافق هسته‌ای با ناکامی روبرو شود، رهبران جمهوری اسلامی با مخاطرات بسیار جدی دست به گریبان خواهند شد. نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به چکیده از مهمترین نکات تحلیلی مشروح خبرگزاری رویترز.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد پیامد توافق اتمی با خوشبینی و از بهبود روابط ایران با جهان به ویژه همسایگان سخن گفته است. بسیاری از ایرانیان هم با خوشبینی به پایان انزوای سیاسی و به خاتمه تنگناهای اقتصادی دلبستند، ولی خبرگزاری رویترز در تحلیلی به نقد از کارشناسان و سیاست پیشگان تأکید می‌کند که ناکامی در نهایی کردن چارچوب توافق با شش قدرت بزرگ جهانی می‌تواند جمهوری اسلامی را به طور عمیقی بی‌ثبات کند. مینا درخشنده، یک دانشجوی دانشگاه، به رویترز گفته است که ناکامی در گفتگوها برای ما ایرانیان به منزله پایان زندگی خواهد بود، چرا که بیش از این نمیتوان بردبار بود. کریم سجادپور، کارشناس عضو بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن، هم تأکید کرده که مدیریت انتظارات مردمی بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر توافق نهایی نشود، این امر مورد توجه بیشتر آمریکاییان قرار نخواهد گرفت، ولی اکثر ایرانیان از آن سرخورده و آشفته خواهند شد. در مورد خطرهای خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهدات و بالمعال شکست چارچوب توافق، رئیس جمهوری آمریکا هم گرچه ملایم و دیپلماتیک، ولی هشدار داده است. آقای اوباما پنجشنبه گذشته در نخستین بیانیه خود در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان گفت اگر در اجرای توافق از جانب ایران کوتاهی صورت گیرد و مکانیزم درست آزمایی و بازرسی ها با مشخصات ویژه کارشناسان هسته‌ای و امنیتی آمریکا همخوانی نداشته باشد، توافقی در کار نخواهد بود. خبرگزاری رویترز در تحلیل خود پس از اشاره به اینکه دولت حسن روحانی با پشتیبانی آیت الله خامنه ای به تفاهم مقدماتی لوزان رسیده، اضافه می کند که گروه پشتیبان روحانی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، روحانیون بانفوذ و سیاست پیشگان قدرتمند در برابر افکار عمومی ایرانیان جبهه یگانه ای را در حمایت از توافق به نمایش گذاشتند و رهبر جمهوری اسلامی هم به نرمش خود و پشتیبانی از تیم مذاکره کننده ادامه خواهد داد. رویترز به نقل از حمید فروشی، کارشناس ایرانی، میگوید که اولویت آقای خامنه‌ای حفظ قدرت خود و هیئت حاکمه در ایران است. با این همه رویترز هشدار داده که تا پایان گفتگوها در آخر ماه ژوئن، خطر شکست همچنان باقی است و در صورت ناکامی در رسیدن به توافق نهایی، نه تنها دولت روحانی که تمام سیستم جمهوری اسلامی به مخاطره خواهد افتاد. و ما در کنار هشدار رویترز، در ایالات متحده نیز انتظار از نهایی شدن توافق هسته‌ای با ایران متفاوت و با بدبینی و خوشبینی توأم است. از جمله سناتور جمهوری‌خواه رند پول که روز دوشنبه ورود خود را به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام کرد، روز چهارشنبه نسبت به چارچوب تفاهم لوزان ابراز بدبینی کرد و صمیمیت و یکرنگی دولت ایران را هم مورد تردید قرار داد. سناتور پول گفت در تعریف متفاوت دولت ایران از بیانیه تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده آشفته شده است. سناتور پول از معدود سیاستمداران جمهوری خواهی است که همواره با گزینه جنگ علیه ایران مخالفت ورزیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. و در حالی که تعدادی از مسئولان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تفاهم هسته‌ای لوزان حمایت کردند، اتحادیه ی انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل که به اصولگرایان نزدیک هستند در بیانیه‌ای تند حمایت نزدیکان فکری رهبر جمهوری اسلامی از تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان را بی‌تدبیری خواندند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
پس از آنکه چندین نفر از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای همانند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسداران از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و تفاهم لوزان دفاع کردند، روز چهارشنبه آیت الله صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز با اعلام حمایت و قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای به ویژه وزیر امور خارجه ایران گفت:
هیئت مذاکره کننده کار بسیار دشواری رو پیش رو داشت و بنابراین از هر جهت باید تقدیر و تشکر کنیم و حمایت کنیم از این تیم مذاکره کننده تا بتوانند مسئله هسته‌ای کشور را به سرانجام صحیحی برسانند. ما می‌دانیم که هیئت مذاکره کننده هم مطلعند، هم واقفن به مسائلی که مطرح هست و توقع ما این هست که در روزها و ماهای آتی تلاششون رو بکنن و از حقوق هسته‌ای کشور و حقوق مردم در چارچوب‌های معین شده نظام و از ناحیه رهبری معظم انقلاب این توافقنامه رو پیش ببرند.
در مقابل این حمایت‌ها از سوی نزدیکان فکری رهبر جمهوری اسلامی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با انتشار نامه‌ای از حمایت‌های حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران درباره بیانیه هسته‌ای لوزان به شدت انتقاد کردند. این اتحادیه دانشجویی پیام تبریک حسن فیروزآبادی به آیت الله خامنه ای درباره این بیانیه را اقدامی شوربختانه دانسته و موضع محمد علی جعفری فرماندهی سپاه در فتح الفتوح خواندن بیانیه لوزان را بی تدبیری و یک اشتباه راهبردی خوانده است. با وجود این انتقادها روز چهارشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت نظر و دید مجلس به بیانیه سوئیس و تیم مذاکره کننده مثبت است، نگاهی که غالب نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر آن را بیان کردند، به ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
همین بیانیه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه و امیدواریم انشاءالله در این دو سه ماه آینده که فصل پرکار وزارت خارجه ما هست بتوانن این نیات ملت ایران که داشتن یک دانش هسته‌ای و با ضوابط خاص خودش هست رو محقق کنن.
چند روز از تفاهم هسته‌ای لوزان می‌گذرد و هنوز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنشی نسبت به این تفاهم نامه نداشته است. هرچند برخی از مقام‌های عالی رتبه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی موضعی همدلانه با تیم مذاکره کننده دارند و بخش دیگری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت به شدت از این تفاهم هسته‌ای انتقاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد روز جمعه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که قرار است با 2000 نفر از مداحان سراسر کشور دیدار کند، موضع شفاف و روشن خود را نسبت به این تفاهم بیان کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از اختلاف نظرها در ایران پیرامون تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان سوئیس.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ساعت 18 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه ای، تحریم تنها ابزار دشمن نیست، بلکه یکی از ابزارهای دشمن است.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمی‌سوزه، فقط دلشون برای خودشون می‌سوزه و جیبای خودشون، همین و همین.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستند جلو تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
اینا جز ضرر به ملت زدن کار دیگه ای هم کردن. 45,000 تومان تو جیب این ملت بدبخت ریختن ماهیانه، اون وقت از اون طرف میلیارد ها میلیارد دلار رو بالا کشیدن.
به اعمال خود را بیارایید، نه به اقوال. آقای رئیس جمهور، شما حرفهای امیدوار کننده و قشنگی زدید. گفتید میخواهید به تمام دنیا تعامل کنید، میخواهید با همه کشورها تنش زدائی کنید. اینها آرزوی ملت ایران است، آرزوی کسانی است که به شما رأی دادند. انشاءالله فقط حرف نباشد، عمل کنید.
اتحادیه اروپا یک سری از تحریم‌های ایران را که پیشتر یک دادگاه اروپایی لغو کرده بود، روز چهارشنبه با توسل به زمینه‌های حقوقی جدید دوباره اعمال کرد. این تحریم‌های اتحادیه اروپا یک بانک ایرانی و 32 شرکت کشتی ایرانی ایرانی را در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نزدیک به یک هفته پس از رسیدن ایران و شش قدرت عمده به چارچوب یک توافق برای پایان بخشیدن به اختلافی بلند مدت بر سر برنامه هسته‌ای ایران، به گزارش خبرگزاری رویترز، حرکت اتحادیه اروپا نشانه است که این اتحادیه فشار تحریمات بر ایران را تا هنگام حصول یک توافق نهایی همچنان حفظ خواهد کرد. دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا از نظر جایگاه قضایی در ماه ژانویه حدود 3 ماه پیش با یافتن ایراد در زمینه‌های حقوقی که اتحادیه اروپا ارائه کرده بود، ضبط دارایی‌های بانک تجارت و 40 شرکت کشتیرانی ایرانی را باطل کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد اتحادیه اروپا همان گونه که در موارد دیگر عمل کرده، با استفاده از زمینه‌های حقوقی تازه و فهرست بندی دوباره بانک تجارت و 32 شرکت از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از جمله شرکت اوشن کپیتال ادمنستریشن GmbH که مرکزش در هامبورگ است، واکنش نشان داد. این گزارش خاطر نشان می کند 8 شرکت به فهرستی که روز چهارشنبه در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد بازگردانده نشدند. به گزارش رویترز این ملاحظات فوری اجرا می گردند. این گزارش اشاره دارد چارچوب توافقی که 5 شنبه گذشته در سوئیس حاصل شد، راه مذاکرات در زمینه ی توافقی با هدف کاهش بیم کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریمات اقتصادی بر جمهوری اسلامی را هموار می کند. به نوشته رویترز، تحریمات بر ایران تنها پس از یک توافق نهایی که 6 قدرت و ایران قصد دارند تا 30 ژوئن 9 تیر حاصل کنند برداشته خواهند شد. این گزارش افزوده اتحادیه اروپا در دلایلش برای برقراری مجدد ضبط دارایی بانک تجارت اظهار داشته است که این بانک با ارائه منابع مالی و خدمات تأمین امور مالی برای پروژه‌های توسعه نفت و گاز، حمایت چشمگیر برای دولت ایران فراهم می‌آورد. این گزارش ادامه داده است شرکت‌های کشتیرانی همگی به خاطر تعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که قبلاً تحت تحریمات قرار گرفته در فهرست قرار داده شدند. خبرگزاری رویترز در پایان آورده است اتحادیه اروپا پیش از این در ماه مارس به وکیلی که شرکت‌های کشتیرانی را نمایندگی می‌کند اطلاع داده بود که قصد دارد آنها را به فهرست تحریمات بازگرداند.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از نتیجه پژوهش درباره دلایل خودشیفتگی کودکان، اجاره زندان‌های هلند به نروژی‌ها و ابداع روشی تازه برای ترغیب مردم هند در استفاده از دستشویی‌های عمومی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر بشنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همونطور که در آغاز این مجله خدمتتون اعلام کردم، پایان بخش این مجله گفتگوی ویژه ورزشی است پیرامون بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که امروز چهارشنبه 2 تیم پرسپولیس تهران و فولاد اهواز در مقابل حریفانشان از عربستان سعودی قرار گرفتن که در بازی نخست که در ورزشگاه آزادی تهران بود تیم پرسپولیس پیروز شد و در بازی دوم هم که دقایق پیش در ریاض به پایان رسید این تیم عربستانی بود که پیروز شد. برای بررسی بیشتر این بازی ها همینک حبیب روشنزاده کارشناس و خبرنگار با سابقه ورزشی در آمریکا روی خط تلفنی ماست. آقای روشنزاده شب شما بخیر. با بازی دوم شروع کنیم، یعنی فولاد و الهلال. تیم اهوازی امشب در حد و اندازه های خودش ظاهر نشد و نتیجه رو واگذار کرد.
شب شما هم بخیر آقای جمالی و همینطور شب شنوندگان ارجمند. بله همطور که گفتید، البته فولاد خوزستان به طور کلی از وقتی که این آقای اسکوچیچ سرمربی اون شده بیشتر در قالب دفاعی کار کرده و حالت نفوذی نداره. شما این حالت رو در بازی‌های قبلی فولاد خوزستان هم دیدید که به هر حال نتایج مساوی به دست آورد، حتی در اهواز مقابل لوکوموتیو تاشکند مساوی کرد و در برابر الهلال هم در اهواز مساوی کرد و این نتیجه در حقیقت دور از انتظار نبود در ریاض که ساعتی پیش، دقایق پیش در حقیقت باید بگم، به دست آورد و دو هیچ شکست خورد فولاد خوزستان و شانسش بسیار کم شد برای راهیابی به دوره حذفی.
و یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی اول، جایی که امروز تیم پرسپولیس بگیم ایران بهتر هست در حضور 100 هزار تماشاگر که سابقه نداشت در حداقل در این چند ماه گذشته، اومدن و این تیم تهرانی رو تشویق کردن و تونست تیم قدرتمند النصر رو شکست بده، جایی که تیم بسیار در این فصل جدید عربستان در سطر جدول لیگ این کشور هستش. از بازی پرسپولیس بفرمایید آقای روشنزاده.
بله همطور که شما اشاره کردید، حضور 100 هزار تماشاگر واقعا یک حادثه بزرگ بود بعد از قهری که تماشاگران و هواداران فوتبال چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی با فوتبال ایران کرده بودند و ورزشگاه ها خالی بود. این یک اتفاق بزرگه، به خصوص بعد از دو هفته پیش که 80 هزار افغانی به ورزشگاه آزادی رفتن برای تشویق تیم ملیشون در مسابقات مقدماتی برای المپیک. این یک حادثه بزرگ بود که چهارشنبه شب اتفاق افتاد در ورزشگاه آزادی و پرسپولیس با یک گل از روی نقطه پنالتی توسط مهدی طارمی دروازه النصر عربستان رو باز کرد، النصری که در ریاض هفته پیش با 3 گل پرسپولیس رو برده بود و الان در جدول این گروه، یعنی گروه آ، پرسپولیس 9 امتیازیه از 4 بازی که به دست برگزار کرده و لخویای قطر 7 امتیازی و النصر عربستان با 5 امتیاز سومه. بنیادکار ازبکستان هم که بایستی حذف شده به حسابش بیاریم 1 امتیاز داره. بنابراین شانس پرسپولیس بسیار زیاده و از نظر من تقریبا قطعی برای رسیدن به مرحله حذفی.
آقای روشنزاده، جدول تیم پرسپولیس رو گفتین در گروه A قرار داره، یه نگاهی هم داشته باشیم به دیگر تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا. دیشب هم که، یعنی در واقع سه‌شنبه شب، خب شنوندگان گرامی، ارتباط ما با حبیب روشنزاده قطع شد. دوباره همکاران من در اتاق فرمان تلاش میکنن که با حبیب روشنزاده کارشناس و خبرنگار با سابقه ورزشی در آمریکا ارتباط ما برقرار بشه و نگاهی داشته باشیم به بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که روز چهارشنبه دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد اهواز در مقابل حریفانشون از عربستان قرار گرفتن که در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس تونست با 1 گل حریفش النصر رو شکست بده و در ریاض هم دقایقی پیش تیم فولاد خوزستان با نتیجه 2-0 مغلوب الهلال شد. فکر کنم آقای روشنزاده روی خط هستین الان، شما صدای من رو دارین؟
داشتم اشاره می‌کردم به بازی روز سه‌شنبه، یعنی دو تیم دیگه در حقیقت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاهی آسیایی که تراکتورسازی تبریز که سه‌شنبه در برابر الاهلی عربستان در تبریز 2-2 مساوی کرد و شانس زیادی نداره برای رسیدن به مرحله حذفی، گرچه دو تا بازی مونده. تراکتورسازی 4 امتیازی و تای جدول، الاهلی عربستان 8 امتیازی و صدر جدول، ولی بایستی هر دو بازی خودش رو ببره تراکتورسازی در مقابل نصف قارشی و الاهلی امارات تا شانس راهیابی به مرحله حذفی رو داشته باشه. اما نفت تهران، من بایستی بگم، در سطح جدول گروه B قرار داره با 7 امتیاز بالاتر از العین 6 امتیازی العین امارات و پاختکور ازبکستان و شباب عربستان هم ته جدول با 2 امتیاز. بنابراین نفت تهران شانس اول برای رسیدن به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاهی آسیا.
پس به این ترتیب دو تیم تهرانی نفت تهران و پرسپولیس تهران الان شانس دارند تا این لحظه به قولی تا این هفته از لیگ قهرمانان آسیا برای صعود به دور بعد. ممنون از شما آقای حبیب روشنزاده. در بخشای بعدی خبر در شبهای بعد هم باز با شما همراه خواهیم بود. حبیب روشنزاده کارشناس و خبرنگار ورزشی بود و با اون نگاهی داشتیم به بازی‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم، جایی که همکارم جمشید زند همین الان وارد استودیو شد تا نگاهی دوباره داشته باشه به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام مجدد. سازمان پزشکان بدون مرز خبر داده است که نخستین قایق این سازمان حامل 2 تن کمک‌های دارویی وارد بندر عدن در یمن شده و بار خود را تخلیه کرده است. قایق دیگری هم که از طرف صلیب سرخ فرستاده شده بود در بندر عدن پهلو گرفته، ولی به دلیل شدت درگیری‌ها هنوز نتوانسته محموله خود را تخلیه کند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در 3 هفته اخیر بیش از 640 نفر از شهروندان یمن در درگیری‌ها بین حوثی‌ها و طرفداران رئیس جمهوری آن کشور کشته و حدود 2200 نفر هم مجروح شده‌اند. زد و خورد اطراف عدن برای تصرف این شهر بندری از طرف شبه نظامیان حوثی همچنان ادامه دارد. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا جفر سارنایف تنها متهم بمب‌گذاری 2 ماراتن بوستون را مجرم تشخیص داد. جفر و برادر بزرگترش در 15 آوریل سال 2013 با کار گذاشتن مواد منفجره در 2 دیگه زودپز خانگی در مسیر دوندگان و تماشاگران 2 ماراتن بوستون 10 نفر را کشته و مجروح کردند. هیئت منصفه جفر چیچنیول اصر را در هر 30 اتهام وارد مجرم شناخت و قرار است جلسات بعدی برای تعیین حکم او در روزهای آینده برگزار شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را محکوم کرد. آقای سیپراس که برای یک دیدار رسمی به مسکو رفته است گفت برای خروج از این بحران باید به تحریم‌ها پایان داد. رهبران دو کشور در دیدار روز چهارشنبه درباره روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفتگو کردند، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی آتن از مسکو درخواست کمک مالی نکرد و روسیه هم تأکید کرده است که تحریم‌های آن کشور علیه اعضای اتحادیه اروپا از جمله یونان پابرجاست. یونان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد و دولت آن کشور روز پنجشنبه باید بیش از 460 میلیون یورو از بدهی‌های خود به اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول را پرداخت کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور جمهوری خواه باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با ایران تلفنی گفتگو کرد. باب کروکر یکی از تدوین کنندگان طرحی است که در آن قید شده هر گونه توافق نهایی با ایران باید به تصویب کنگره برسد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هست که میتونید با عضویت در اون خبرها رو پی بگیرید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید از همکارم آرش حسن نیا. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به 1 ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. طلای سیاه بر خاک سیاه نشسته است و این بر خاک نشستن باور نکردنی میتواند سرنوشت اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی را با تغییراتی مهم روبرو کند. تغییراتی که گروهی نفع و دیگرانی زیان آن را خواهند دید. نفت 40 یا 50 دلاری این روزها و هفته‌ها واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد نفتی ایران را دچار کابوسی تازه کرده. کابوسی نفتی که با دلواپسی‌های از جنس تحریم و محدودیت‌های پیشین آینده ای اقتصاد ایران را سخت‌تر از همیشه تصویر می‌کند. میهمان این ماه نماگر بیش از 4 دهه است که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. دانش آموخته مهندسی نفت با گرایش و تخصص مخازن و بازیافت مجدد از مخازن نفتی است و در بیش از 40 سال گذشته مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی را بر عهده داشته است. حسین ابن یوسف، کارشناس و تحلیلگر امور انرژی، این روزها مدیریت یک مؤسسه مهندسی مشاوره بین‌المللی در حوزه نفت و گاز در آمریکا را بر عهده دارد. دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با حسین ابن یوسف، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز در آمریکا، پیرامون روزگار سیاه طلای سیاه باشید. آقای ابن یوسف، عربستان و کشورهای عربی نفتی منطقه خاورمیانه دست کم برای مخاطبان ایرانی متهمان اصلی کاهش قیمت نفت هستند در این سقوط اخیر. به باور شما عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتی عربی منطقه خلیج فارس آیا میتونستند در اجلاس گذشته اوپک با همراهی کردن ایران و کشورهای دیگه‌ای مثل ونزوئلا در سازمان اوپک که مدافع کاهش سقف تولید بودند از سقوط قیمت‌های نفت جلوگیری بکنند؟
فکر نمی‌کنم. واقعیت خزینه که هیچ کشوری در جهان شاید تجربه عربستان سعودی رو در بازی با این میزان تولید و تاثیرگذاریش روی قیمت نفت یا عدم تاثیرگذاریش روی قیمت نفت هیچ کس دیگه نداشته باشه. در دهه 70 اینها یه تصمیماتی گرفتن، میزان توان تولیدیشون رو سریع بالا بردن. در دهه 80 با اینکه قیمت‌ها شدیداً بالا رفته بود به خاطر انقلاب ایران، به خاطر جنگ ایران و عراق که بخش عمده‌ای از تولیدات نفتی منطقه را از رده خارج کرده بود، ولی به هر روی در همون دهه 80 در سال‌های میانی در اوج درگیری‌های ایران و عراق قیمت‌ها به اندازه‌ای سریع داشت میاد پایین که اونها ناچار شدن میزان تولید خودشون رو سریعاً کاهش بدن و توان تولیدی بیش از 10 میلیون بشکه در روزشون رو نادیده بگیرن و میزان تولیدشون رو به کمتر از 2 میلیون بشکه هم در روز برسونن. ولی با این حال قیمت‌ها شدیداً کاهش پیدا کرد. بنابراین تجربه عربستان تجربه کمی در این زمینه نبوده. اما واقعیت اینه که اونها حدود 1/4 ذخایر ثابت شده نفت متعارف جهان رو در اختیار دارند و پیدا شدن رقبایی، حالا چه در بخش نفت‌های متعارف یا غیر متعارف یا سهمی رو که الان انرژی‌های جایگزین دارن یواش یواش برای خودشون کسب می‌کنن در این سبد انرژی جهانی، از دست دادن اون بازار و از دست دادن اون اهمیت مسلماً برای اونها دشوار هست و باید این کارو میکردن. اگر ایران هم توان این رو داشت مسلماً حاوی چنین ایده‌ای بود که باید دیگران هم اگر قرار بشه که کاهشی در میزان تولید ایجاد بشه تا قیمت‌های متناسبی بشن و متعادلی بشن، کشورهای نظیر روسیه که الان بزرگترین تولید کننده جهانی هست اونها هم باید سهیم بشن، مکزیک هم باید کمک بکنه، نروژ هم باید کمک بکنه، آمریکا هم نباید این رشد شدید تولید رو اجازه بده ادامه پیدا بکنه. به هر روی این بار تنها بر دوش کشورهای عضو سازمان اوپک به راستی نباید باشه. البته باید در نظر داشت که از نظر مالی واقعیت قضیه اینه که بزرگترین ضرر رو خود عربستان کرده و میکنه، یعنی کاهش میزان درآمد تا حد شاید 200 میلیارد دلار در سال کاهش کمی نیست و انگوش شمار هستن کشورهایی در جهان که بتونن چنین کاهشی رو در سطح درآمدیشون تحمل بکنن.
با علم بر این که تولید نفت در هر کدام از این کشورهای تولید کننده نفت هزینه های عملیاتی متفاوتی داره، اگر بخوایم به یک قیمت میانگین و متوسط برای تولید کنندگان نفت برسیم که آستانه تحمل یا نقطه به حد توقف این کاهش قیمت ها باشه، اونجا کجاست؟ یعنی در کدام محدوده قیمت نفت هست که تولید کنندگان نفت اهم از اعضای اوپک و تولید کنندگان خارج از این سازمان به این جنبندی مشترک خواهند رسید که باید فکری به حال عرضه بیش از تقاضای بازار کرد؟
ببینید، این مشکل جدیدی برای سازمان اوپک نیست. اوپک از 1960 یعنی 54 سال پیش که تأسیس شد تا کنون شرایطش فرق نکرده، یعنی متاعی که این کشورها دارن نفت یک متاع، خواستای اونها متفاوته، نیازهاشون متفاوته، بنابراین شرایط واقعا برای اوپک چندون عوض نشده و این مشکلی رو که اوپک در این زمینه داره همیشه داشته. اما در مجموع یه چیزی رو فراموش نکنیم که میانگین قیمت در این صد و خورده سالی که از عمر صنعت مدرن نفت میگذره به مراتب پایین تر از حتی قیمتهای بسیار پایین امروزه. یعنی میانگین قیمت در درازای عمر صنعت نفت یه چیزی حدود 20 دلار و در چند سال گذشته است که یک دفعه تحولی ایجاد شده و قیمت‌ها سریعاً افزایش پیدا کردن و به یک سطح بسیار بسیار بالایی رسیدن. درسته که از نظر کشورهای تولید کننده نفت و به ویژه کشورهای عضو اوپک همیشه شاید تصورشون این باشه که ارزش واقعی این کالا به مراتب بیشتر از ارزش اسمیش هست، ولی در اقتصاد مسئله عرضه و تقاضا مطرح هست. به طور کلی قیمت‌ها رو بازار عملا مشخص میکنه.
و نفرمودید که اون حد توقف یا آستانه تحمل قیمت برای بازار نفت کجاست؟
الان کاهش قیمت‌ها باعث این خواهد شد که یک تحولی، حالا اگر از نظر فیزیکی هم واقعا به سرعت شاهد این نباشیم که تولیدات کاهش پیدا بکنن، ولی همین اندازه که شک و تردیدی ایجاد شده در این روند قیمت مسلما روی سرمایه گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. کاری رو که این قیمت های پایین تر الان انجام میده اینه که شرکت های نفتی و سرمایه گذارها رو به فکر بندازه که آیا ما میتونیم رو قیمت های بالا حساب بکنیم و سرمایه گذاری های بسیار سنگین رو برای توسعه میادین نفتی یا کشف توسعه میادین نفتی و گاز بتونیم انجام بدیم و در آینده بتونیم بهره خوبی بگیریم ازشون یا نه. این شک و تردید باعث خواهد شد که رشد این فعالیت های اکتشافی و توسعه‌ای شدیداً کاهش پیدا بکنه. این در کوتاه مدت نمیتونه تأثیر چندانی بگذاره، اما در میان برد، یعنی فرض کنید در چند ماه آینده یا یکی دو سال آینده، مسلماً مؤثر خواهد بود. قیمت ها آهسته آهسته رشد خواهد کرد. این میزان کاهش هم بستگی داره به میزان تقاضا. طبیعیه که قیمت ها پایین تر خواهد آمد و اگر کسی تولیدش رو کم نکنه مسلماً به یه رقم پایین تری هم خواهیم رسید. نمیشه واقعا یک حداقلی برای قیمت قائل شد. تا زمانی که این تعادل برقرار نشه بین عرضه و تقاضا قیمت ممکنه پایین تر هم بره.
اگر بخوایم تولید کنندگان نفت رو به چند دسته تقسیم بکنیم، این حد توقف یا آستانه تحمل این تولید کنندگان کجاست؟
مسئله اینه که در چه قیمتی تولیدات از رده خارج خواهند شد. بیشتر تولیداتی که در خاورمیانه و در کشورهای عضو اوپک عملا هست الان هزینه تولید بیش از 10-15 دلار برای هر بشکه نیست، بنابراین اونها قدرت تحمل رو از این نظر دارن. مشکلی که کشورهای عضو این سازمان دارن وابستگی بودجه مملکت به درآمدهای نفتی هست، یعنی حتی عربستان که کشور بسیار غنی و ثروتمندی هست وابستگی وحشتناکی داره اقتصادش به درآمدهای نفتی و خوشبختانه به نسبت وابستگی ما در ایران از اونها کمتره. یعنی فرض کنید در مقام مقایسه در اوپک شاید یعنی بدترین شرایط رو ونزوئلا داره، بنابراین واقعا فرق میکنه در جاهای مختلف، کشورهای مختلف. این بستگی داره به وابستگی اون دولت‌ها و بودجه اون دولت‌ها به میزان درآمدهای نفتی.
از حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت و گاز و انرژی، سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من همراه بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو من آرش حسنی‌ها رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.